اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. برنامه این ساعت رادیو آشنا 25 می 2017 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با اخبار و با تعقیب آن گزارش‌های از افغانستان، منطقه و جهان دنبال می‌کنیم. ابتدا محمد احمدی با مشروح اخبار.
سلام و شب بخیر شنونده‌های گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشتر در نشست ناتو شرکت کرد و در آن سخنرانی کرد. رئیس جمهور ترامپ در مراسم افتتاح مقر تازه ناتو در بروکسل در سخنرانیش روی تعهد مالی کشورهای عضو پیمان ناتو تاکید کرد. رئیس جمهور ترامپ اضافه کرد که در آینده ناتو باید توجه خود را روی تروریسم، مهاجرت و تهدید روسیه متمرکز سازد و اضافه کرد که او این خاص خود را در ملاقات با ینز استالتنبرگ، منشی عمومی ناتو و دیگر اعضای ناتو واضح ساخته است.
Over the last 8 years the United States spent more on defense than all other NATO countries combined.
آقای ترامپ گفت تا 8 سال گذشته ایالات متحده در بخش دفاعی در مقایسه با تمام اعضای ناتو با هم مصرف بیشتری کرده است. اگر تمام اعضای ناتو فقط 2% تولید ناخالص ملیشان را سال گذشته مصرف دفاعی ناتو می کردن، اکنون ناتو 119 بیلیون دلار برای دفاع جمعیشان می داشت و همچنین برای تمویل نیروهای رزرو ناتو پول می داشت. آقای ترامپ در این خطابه خود روی دفاع جهانی از تروریسم تا شکست نهایی نیز تاکید کرد. رئیس جمهور ترامپ از آلمان و میوزیم سپتامبر 11 سپتامبر نیویورک به خاطر اهدای دو اثر تاریخی به مقر ناتو نیز سپاسگزاری کرد. امروز نشست ناتو در بروکسل برگزار است و رهبران ناتو در مورد مبارزه با دهشت‌افکنی ملاقات و بحث می‌کنند. منشی عمومی ناتو امروز تأکید کرد که این پیمان برای جنگ با گروه دولت اسلامی یا داعش با ائتلاف بین‌المللی خواهد پیوست، اما مستقیماً علیه تندروان نخواهد جنگید. رهبران ناتو خواستند در نشست امروزشان نشان دهند که این ائتلاف که در جنگ سرد ارتش اندام کرده بود و تهدیدات امنیتی امروز پاسخ می‌گوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اهمیت این ائتلاف را زیر سوال برده بود و از اعضای ناتو خواست تا برای دفاع از خود کار بیشتری انجام دهد. اردوی ایالات متحده آمریکا بیشترین حمله هوایی و راکتی را علیه شورشان در 5 سال اخیر در افغانستان در ماه اپریل امسال انجام داده است. مقامات آمریکایی گفتند که تنها در ماه اپریل امسال 460 حمله هوایی و راکتی بر شورشیان در افغانستان انجام یافته است. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید که این حملات بیشتر برای سرکوب کردن گروه شورشی داعش صورت گرفته است. حملات ماه اپریل اضافه تر از دو چند نسبت به ماه مارچ امسال است. در گزارشی که خبرگزاری رویترز در همین مورد نشر کرده میگوید که به طور مقایسه‌ای تعداد حملات هوایی و راکتی ماه اپریل در امسال از سوی نیروهای ایالات متحده در مقایسه با اپریل پارسال 7 برابر افزایش یافته است. اردوی آمریکا یک ماه پیش با بزرگترین بم غیر هسته‌ای که به نام مادر تمام بم‌ها معرفی شد، گروه داعش را در شرق افغانستان هدف قرار داد. و در بخش خبرهای منطقه، یک آژانس خبری نیمه رسمی ایران گزارش داده است که سپاه پاسداران آن کشور 3مین تأسیسات زیرزمینی را ساخته است که برای تولید میزایل‌های بالستیک طراحی شده است. خبرگزاری فارس امروز از قول جنرال امیر علی حاجی زاده، قمندان نیروهای هوایی سپاه پاسداران ایران نقل کرد که گفته است این نیرو به توسعه دادن توان میزایلی خود ادامه خواهد داد و نگرانی ایالات متحده به خاطر برنامه بالستیکی آن کشور به ایران هیچ اهمیتی ندارد. طبق این گزارش این تأسیسات 3مین محل تولید زیرزمینی میزایل بالستیک در ایران است. نیروهای بریتانیایی امروز در جریان تلاشی‌های امروز خانه به خانه در شهر منچستر بریتانیا اقلام مهمی را به دست آوردند که برای تحقیق در خصوص بمب‌گذاری در آن شهر با اهمیت تلقی می‌شود. یک مقام بریتانیایی گفت که پلیس منچستر تصمیم گرفته است که معلومات بیشتر درباره این تحقیقات را با ایالات متحده شریک نسازد، زیر مقامات آمریکایی به افشای معلومات قبلی مقصر شناخته شدند. این مقام گفت که بازداشت 8 مظنون تا به حال پیشرفت مهمی است و تلاشی‌ها چندین روز طول خواهد کشید تا تکمیل شود. همچنین امروز صبح مردم در منچستر با احترام قربانیان بمبگذاری انتحاری دوشنبه در آن شهر لحظه سکوت کردند. در آن بمبگذاری در شهر منچستر 22 تن به شمول کودکان کشته شدند. اداره امنیت داخلی روسیه میگوید که 4 عضو گروه دولت اسلامی را برای حملات در مسکو آمادگی میگرفتند بازداشت کرده است. سحر عظیمی با شرح بیشترین خبر.
خدمات امنیتی فدرال یا FSB که جانشین اداره جاسوسی KGB روسیه است گفته است که این مظنونین که امروز در مسکو بازداشت شدند می‌خواستند بر شبکه ترانسپورت مسکو حمله را راه اندازی کنند. بر اساس بیانیه این اداره، این 4 تن با هدایاتی از سوی دولت اسلامی در سوریه کار می‌کردند و برای حمله با وسایل انفجاری ساخت خودشان آمادگی می‌گرفتند. این بازداشت‌ها بعد از بمب‌گذاری انتحاری ماه گذشته در قطار زیرزمینی شهر سنت پیترزبورگ صورت گرفته است که 16 کشته و بیشتر از 50 زخمی بر جا گذاشت.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت دفاع اسپانیا میگوید که یک کشتی نیروهای بحری آن کشور 282 مهاجر را از 2 کشتی در آب‌های نزدیک ساحل لیبیا نجات دادند. طبق بیانیه این وزارت، مهاجرین نجات داده شده روز چهارشنبه شامل 18 کودک اریتریایی زیر سن 10 سال است. رئیس جمهور اندونزیا تحقیقات کاملی را امروز در مورد بمب‌گذاری‌های دوگانه‌ای فرمان داده است که پلیس را در آن کشور هدف قرار داد. در آن بمب‌گذاری‌ها 3 منصوب پلیس کشته شد. این رویداد مرگبارترین حمله توسط تندروان مظنون در پایتخت آن کشور در یک سال می باشد. بمب‌گذاری‌های شام چهارشنبه همچنین 6 منصوب پلیس دیگر و 5 غیر نظامی را زخمی کرد. اندونزیای با نفوس اکثرا مسلمان از سال 2002 به این سو پس از بمب‌گذاری بالی به گونه متداوم عملیات‌هایی را به منظور سرکوبی تندروان انجام می دهد. در جریان انفجار بالی که توسط تندروان مرتبط با القاعده صورت گرفت 202 نفر کشته شد. سربازان فیلیپینی برای پاکسازی تندروان اسلامی وارد یک شهر تحت محاصره‌ای شدند که تندروان اوایل هفته جاری کنترل آن را به دست گرفتند. شهر مراوی در جزیره میندانائو در جنوب کشور موقع دارد. نسرین محمودعزیزی با شرح این خبر.
دو هلیکوپتر نظامی در حال برفراز آن شهر به پرواز درآمد که تانک‌های زرهی از میان شهر در خلال تبادله گلوله‌باری و انفجارات عبور کردند. بسیاری از 200 هزار شهروند مراوی برای مسئولیتشان فرار کردند. این بحران شام سه شنبه زمانی آغاز شد که نیروهای امنیتی فلیپینی عملیاتی را برای بازداشت اسنیلون هپلون رهبر تندروان برا انداختند. تصور می شود رهبر تندروان فلیپین برای تداوی زخمهایش به آن شهر پناه برده است. هپلون در جریان درگیری های قبلی زخمی شده بود.
و خبر آخر این که یک کشتی جنگی نیروهای بحری ایالات متحده در آبهای جنوب چین از نزدیکی یک جزیره تحت کنترل آن کشور عبور کرد. مأموریتی که به ادعاهای چین مبنی بر مالکیت بر آن قلمرو به مثابه یک آزمون تلقی می شود. مقام های اردوی آمریکا می گویند که کشتی USS DOE که با میزایل های رهبری شونده مجهز است از فاصله 22 کیلومتری جزیره میسشف عبور کرد. طبق بیانیه اردوی آمریکا، ایالات متحده به عملیات‌های خود با هدف حمایت از آزادی کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی ادامه می‌دهد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. در حالی که قرار است دونالد ترامپ راهبرد تازه جنگ آمریکا برای افغانستان را که شامل افزایش سربازان و گسترش حملات هوایی بر ضد طالبان است در نشست سران ناتو در بروکسل اعلام کند، در کابل برخی از مقامات سابق طالبان می‌گویند که افزایش سربازان خارجی و ازدیاد فشار بر طالبان راه حل جنگ افغانستان نیست. حسیب مودودی با شرح بیشتر.
در نشست سران ناتو در بروکسل، جدا از مسائلی که ناتو در آنها دخیل است، اعلام راهبرد تازه جنگی آمریکا برای افغانستان نیز گفته می شود که یک بخش مهم این نشست است. راهبردی که با افزایش سربازان و گسترش حملات هوایی بر ضد طالبان، بر حفظ و ازدیاد فشارها بر طالبان متمرکز خواهد بود. اما در کابل برخی ها بدین باورند که افزایش فشارها بر طالبان رای حل جنگ افغانستان نیست.
زیاد شدن نیروهای خارجی و حملات نیروهای خارجی به معنای ادامه دادن جنگ هستند. اگر امریکا یا کشورهای خارجی صلح می‌خواهد، رای خوبی هستند که امرای طالبان روبرو نشست کنه و از طریق مذاکرات معضله افغانستان حل شود.
پس از پایان ماموریت جنگی ناتو در افغانستان، سربازان این پیمان به آموزش، مشورت و حمایت از نظامیان افغان میپردازند. ماموریتی که سرمنشی ناتو میگوید تغییر ناپذیر است و سربازان این پیمان به میدانهای نبرد بر نخواهند گشت.
حکومت افغانستان و ماموریت حمایت قاطع مشترکان پلان ترتیب داده که با اجرای آن ماموریت آموزش و مشورت دهی از سطح قول اردوها به فرقه ها گسترش یابد. زیرا افغانستان با جنگ تحمیل شده روبرو است و توریستان پلانهای جنایتکارانه و ویرانگر خود را دارند، ما می خواهیم به این خطر زهرالود نقطه پایان بگذاریم که در این بخش ماموریت ناتو ما را در خط اول مبارزه با این پدیده حمایت کنه.
در همین حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که نظامیان افغان دست کم با 20 گروه تروریستی در جنگ هستند و جامعه جهانی به شمول ناتو برای نابودی این گروه ها باید با افغانستان کمک های دوامدار داشته باشند.
انتظار ما این است که کشورهای عضو ناتو و شمول امریکا که در جنگ با تروریسم همکار ما هستند با ما کمک دوامدار داشته باشند و آن بخش های اردو که تا کنون تکمیل نشدند باید ساخته شوند تا این جنگ پایان یابد.
اما مردم میگویند از هر گزینه ای که به صلح بیانجامد باید استفاده صورت بگیرد.
مردم خسته شده از جنگ. امریکا اگر هرچی میخواهد باید از سر طالبا فشار بیاره که صلح کنه، از جنگ دست بکشن، مردم از خاک خون نکشن.
اساکر خودم ما کوشش شوه، تربیه شوه. ما نیاز نداریم که اساکر خارجی دیجا بیاید و یک مصرف اضافه باشد.
پیشتر حکومت افغانستان خواهان افزایش فشارها بر طالبان شده بود. حال که گفته می شود بخشی از راهبرد تازه جنگی امریکا برای افغانستان ازدیاد فشارها بر طالبان است تا این گروه به میز گفتگوهای صلح حاضر شوند، برخی ها از این راهبرد با بیم و امید استقبال می کنند. بیم از احتمال این که این راهبرد نتواند به نتیجه مطلوب برسد و امید اما از احتمال پایان 40 سال جنگ در افغانستان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شهر بروکسل، پایتخت بلژیم، امروز پنج شنبه میزبان اجلاس سالانه سران ناتو می باشد. رئیس جمهور ترامپ عصر دیروز به بروکسل رسید و انتظار می رود که مشی ادارهش را در قبال جنگ افغانستان با سران ناتو شریک سازد. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
شهر بروکسل کشور بلژیم تحت تدابیر شدید امنیتی امروز از نشست سران پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو میزبانی میکند. در نشست امروز مبارزه با دهشت افغانی و گسترش نقش این پیمان در آن در صدر اجندا قرار دارد. موضوعی که یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید سازمان تحت رهبری او از قبل در آن شمولیت گسترده داشته است. آقای ستولتنبرگ قبل از آغاز نشست امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی یکی از مثالهای این امر را مبارزه ناتو با دهشت افغانی در افغانستان عنوان کرد و گفت که بزرگترین عملیات ناتو در واکنش مستقیم به حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در افغانستان آغاز شد. سرمنشی ناتو گفت با وجود آن که افغانستان هنوز هم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کند، اما دستاوردهای سالهای گذشته در آن کشور را نمی توان نادیده گرفت.
مشکلات زیادی در افغانستان وجود دارد. زمانی که ناتو در ختم سال 2014 ماموریت محاربهیش را پایان داد، هیچ کس نمی گفت که وضعیت در افغانستان ساده و بدون مشکل خواهد بود. اما دستاوردهای زیادی نیز داریم. ما توانستیم تا نیروهای امنیتی افغان را که حال مسئولیت امنیت افغانستان را خودشان بر عهده دارند، آموزش و به وجود بیاوریم. این یک دستاورد بزرگ و مهم است.
آقای ستولتنبرگ در مورد نشست امروز ناتو اضافه کرد که ماموریت این سازمان با تعهد درازمدت در افغانستان ادامه خواهد یافت.
NATO will continue its
ناتو ماموریت حمایت، مشوره‌دهی و آموزشی خود را در افغانستان ادامه خواهد داد. ما در ملاقات امروز ناتو با آن می‌پردازیم. ما بعد از طی سال روان روی تعداد اساکر تصمیم خواهیم گرفت. ما به ماموریت محاربه‌ای باز نمی‌گردیم، بلکه هدف ما آموزش نیروهای امنیتی افغان است تا آنها بتوانند خودشان امنیت کشور خود را تأمین کنند و علیه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی به شمول داعش مبارزه کنند.
سرمنشی ناتو در حال از ادامه همکاری با نیروهای امنیتی افغان اطمینان می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار است استراتژی جدید نظامیش را برای افغانستان به زودی اعلام کند. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده قبلا گفته بود که بدون تعهد متحدین ناتو تصمیم نهایی در این مورد گرفته نخواهد شد. اداره رئیس جمهور ترامپ در پلان دارد که بر اساس استراتژی جدید نظامیش و برای ختم بن‌بست طولانی در برابر طالبان حدود 3,000 الی 5,000 سرباز اضافی را به افغانستان بفرستد. تعداد فعلی سربازان امریکایی در افغانستان به 8,400 تن می رسد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
حکومت افغانستان جهت منسجم ساختن تلاش ها برای تأمین صلح و ایجاد اجماع جهانی و منطقی برای تأمین صلح در آن کشور کنفرانسی را زیر نام پروسی کابل در ماه آینده میلادی میزبانی می کند. سمسام از سیرت گزارش می دهد.
حکومت افغانستان تلاش میکند تا فعالیت‌ها برای تامین صلح در این کشور را انسجام ببخشد و اجماع منطقوی و جهانی را برای تامین صلح در این کشور ایجاد کند. نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت پروسه کابل با ابتکار حکومت این کشور برای ایجاد اجماع منطقوی جهانی و اجماع کشورهای اسلامی در زمینه چگونگی مبارزه با گروه‌های تروریستی در افغانستان برگزار می شود. آقای آزاد گفت اکثریت آمادگی ها برای برگزاری این نشست تکمیل شده است.
کشورهای با اجماع منطقوی، با اجماع کشورهای همسایه، اینا باید در این پروسه با افغانستان همکارشان، با افغانستان کمک کنند، چون افغانستان نه تنها برای افغانستان می جنگد بلکه برای جهان فعلا می جنگد.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی نیز امروز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت نشست موسوم به پروسه کابل به میزبانی حکومت افغانستان در 16 جوزا برگزار می گردد. آقای فیصل گفت هدف از برگزاری این نشست منسجم ساختن تلاش هایی است که برای تامین صلح افغانستان از سوی کشورهای منطقه و جهان به گونه جداگانه صورت می گیرد.
هدف ما این است که کوشش ها و فعالیت های کوچک یا متفاوت که از سوی کشورهای جهان یا منطقه در ارتباط با صلح افغانستان صورت گرفته است منسجم شود. افغانستان مالکیت این پروسه را به دست گیرد و هر تلاشی که به خاطر صلح افغانستان صورت می گیرد باید به ابتکار، حاکمیت و رهبری حکومت افغانستان صورت گیرد.
به گفته مقام‌های حکومت افغانستان در این کنفرانس مقام‌های کشورهای آسیای میانه، عربستان سعودی، ایران، پاکستان، هند، چین، ایالات متحده آمریکا، روسیه، انگلستان، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد اشتراک خواهند کرد. ریاست جمهوری افغانستان گفت در این کنفرانس مقام‌های کشورها به سطح نخست وزیر، وزرای خارجه و سفیران اشتراک خواهند کرد. در همین حال برخی از تحلیلگران سیاسی باور دارند که برگزاری نشست موسوم به پروسه کابل در برابر بحث‌های اخیر منطقوی به ویژه نشست مسکو واکنش دیپلماتیک حکومت افغانستان است. فیض الله زلاند، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، در صحبت با صدای آمریکا گفت پروسه کابل میتواند نیت و اراده سیاسی حکومت وحدت ملی را به منطقه نشان دهد، مبنی بر این که حکومت افغانستان میتواند میزبان نشست‌های صلح مانند پروسه کابل باشد. به گفته آقای زلاند، حکومت افغانستان در این بخش با برخی از تهدیدات و کاستی ها نیز مواجه است. قرار است در این نشست پاکستان نیز اشتراک کند. آقای زلاند در این مورد گفت
پاکستان همیشه کوشش کرده که از پروسه صلح افغانستان یک معامله پاکستانی را بسازن و بتانن امو منافع ملی و استراتژیکی را که در جنگ تحقیق میکنه و را در صلح افغانستان تحقیق بکنه. از خاطر ما فکر نمی کنم که وجود پاکستان در این کنفرانس بتانه امو چالش هایی که پیش روی صلح افغانستان است او را جواب بتن و پاکستان از نمو سیاست های منافقانه خود برگردن.
هرچند در این اواخر پاکستان شاهد فشارهای زیاد از سوی کشورهای جهان بوده است. روز گذشته دنکوت رئیس استخبارات ملی آمریکا در نشست کمیته دفاعی صنایع آن کشور گفت پاکستان از انزوای جهانی در ترس است و برای رها شدن از این وضعیت در تلاش گسترش روابطش با آمریکا و چین می باشد. اکنون نیز افغانستان امیدوار است که پاکستان با پروسه کابل همکاری صادقانه کند. هرچند بیدای مقام های افغان این کشور در گذشته بارها به تعهدات نشست های سه جانبه و چهار جانبه پشت پا زده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
باز هم در رابطه با افغانستان، مشاور دفتر مشاور امنیتی ملی افغانستان سفر محمد حنیف اتمر را بر روسیه پر دستاورد می خواند و می گوید که افغانستان در حاشیه نشست امنیتی مسکو با توافقات مهم دست یافته است. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در حاشیه نشست مسکو با همتاهای روسی و چیناییش روی برخی موضوعاتی که از دید افغانستان مهم است توافق کرده است. قادرشاه سخنگوی مشاور امنیت ملی افغانستان به صدای آمریکا گفت که محمد حنیف اتمر با نیکولای پتروشف مشاور امنیت ملی روسیه در حاشیه هشتمین نشست امنیتی در مسکو در مورد وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان و منطقه با تفصیل صحبت کردند. با گفته قادرشاه دو جانب روی چگونگی همکاری های تکنیکی و نظامی نیز گفتگو کرده و در مورد همکاری های گسترده در این زمینه توافق کردند. سخنگوی مشاور امنیت ملی افغانستان افزود
دو طرف توافق کردند که برای ایجاد یک برنامه حمایتی در برابر تروریسم و حمایت از صلح روی یک طرح و مکانیزم همه‌جانبه کار میکنند. مشاوران امنیت ملی افغانستان و روسیه روی ابعاد تقابل تبلیغاتی میان دو کشور نیز بحث کردند و تفاهم رسیدند که تقابل تبلیغاتی میان افغانستان و روسیه را به دقت ارزیابی نموده و از تبلیغات منفی در مقابل یکدیگر جلوگیری نمایند.
همچنان آقای اتمر و میک مشاور امنیت ملی چین در حاشیه نشست مسکو روی همکاری های امنیتی، تجهیز نظامی و پروسه صلح بحث کردند. با گفته مقام های افغان دو جانب بر تقویت روابط میان دفتر شورای امنیت ملی افغانستان و چین نیز به توافق رسیدند. سخنگوی مشاور امنیت ملی افغانستان در زمین افزود
مشاور امنیت ملی چین اطمینان دادند که برای تحکیم امنیت و ثبات در منطقه و افغانستان کمک‌های نظامی و پشتیبانیشان را بیشتر خواهد کرد.
مشاور امنیت ملی چین گفته است که به هدف تحکیم صلح و مبارزه با دهشت‌افکنی یک اجماع ملی منطقه‌ای نیاز است و باور دارد که در نتیجه اقدامات مشترک کشورهای منطقه هراس افغانی از بین خواهد رفت. اما با حضور نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان، تحلیلگران نظامی و روابط بین الملل در مورد توافق با روسیه و چین شدیدگاهی دارند. آیا این مسئله روی روابط کابل واشنگتن تاثیرگذار نخواهد بود؟ جنرال محمد یوسف امین آگاه نظامی به صدای آمریکا گفت
در حالی که اهداف امریکا در افغانستان یک چیز است و از روسیه دیگه چیز است، فکر میکنم که افغانستان نتونه که به خواستای دو کشور بزرگ جهان لبیک بگویه. فقط ما میتونیم که یک رول را بازی کنیم که موضع‌گیری خود ما به صفت یک کشور آزاد و مستقل همراه روسا و امریکا و دیگر جهانی ها باید ما واضح بسازیم.
در همین حال عبداللطیف نظری استاد روابط بین الملل به صدای امریکا گفت که با توجه به امضای قرارداد همکاری های دفاعی و امنیتی میان کابل واشنگتن و کابل ناتو، این کار افغانستان یک نوع تضاد منافع بین ایالات متحده امریکا، افغانستان و رقبای امریکا مثل روسیه و چین ایجاد می کند.
افغانستان اگر به این کشورها تلاش می کند که مناسبات جدیدی را مورد توجه قرار بده، در صورتی که تعارض ایجاد بکند بین منافع ایالات متحده امریکا و کشورهای رقیب، من فکر می کنم این باعث می شود که افغانستان در واقع از هر دو طرف باز بماند.
افغانستان با چین و روسیه در حال برای ثبات منطقه و افغانستان به توافق‌های دست یافته است که هنوز استراتژی آمریکا در قبال افغانستان به صورت واضح اعلام نشده است
و رایزنی کاخ سفید در این رابطه هنوز نهایی نگردیده است. اما افغانستان توقع دارد که امریکا در پالیسی جدید خود بر مراکز هراس افغانی فشار وارد کند.
و خبرنگاران زن در افغانستان میگن که دید مرد سالانه در جامعه سبب گردیده تا آنها نتوانند آزادانه به کار خبرنگاری بپردازند. ویدا ساغری خبرنگار کهنکار و متجرب هسته آن را یکی شرقی بودن و دیگری مذهبی بودن بعض جوامع ذکر میکند. توجه شما را به این مصاحبه جلب میداریم. خانم ساغری، شما که تجربه 12 سالی خبرنگاری در بخش های رادیو، تلویزیون و نشریات های چاپی دارین، آیا وضعیت خبرنگاری برای زنها مساعد شده؟
رسانه در افغانستان یک حوزه خیلی حساس است برای زنان. حساس به این معنا که حضور زنان، البته قبل از اینکه ما حضور زنان گپ بزنم، جامعه افغانستان یک جامعه مذهبی و همچنان مذهبی شده است. و مذهب هم مذهب سنتی است در افغانستان، یعنی مخلوط با ارزش های افغانی و همچنان با دیدگاه استثمار زنان و استثمار جنسیتی.
استثمار منشأش از کجاست؟ از خانواده شروع میشه؟ از محیط ماحولتان یا چطور؟
منشأ استثمار دو تا جایگاه داره در شرق. استثمار در تمام دنیا علیه زنان و انواع مختلف و سطوح مختلف برای در تمام دنیا علیه زنان وجود داشته و تا کماکان هنوز هم وجود دارد، ولی در شرق تاریخه داره. یکی شرقی بودن مسئله است که شرقی بودن مسئله برمیگرده به اینکه انسان بومی و انسان شرقی ارزش های خاصی داره که همه ایشان خسته مردم، یعنی همه چیز بر منافع مردان، دنیای مردانه با تعریف مردان. بعد دنیای شرق دنیای مذهبی است، یعنی این اسلام یا نمیدونم کریستیان یا بودایزم یا هر چی باشه، مذهب خودش موضع مردانه است. موضع مردانه زن دست دوم میانداره و از اینجا استثمار تشکیل میگیره. زن به عنوان آورنده نسل میدانه فقط و کارگر مفت. این چیز بعد از انقلاب سنتی در شرق فقط زنان به خاطر زنده ماندن که میتونستن کار بکنن و برای مردان کارگران مفت باشن.
در محیط و در فضای افغانستان بعد از جنبش دوم رسانی خبرنگارای زن در چه وضع قرار دارند؟
البته بعد از جنبش دوم دموکراتیک در افغانستان و بعد از جنبش دوم رسانه‌ای در افغانستان زنها از وضعیت خیلی خوب برخوردار نیستند. چند وقت پیش، البته سال پار، یک کنفرانس دیروزه داشتیم ما که بتونیم تمامی خبرنگارا را از سر تا سر ولایت افغانستان جمع آوری کنیم و مرکز بتونیم اینا دعوت کنیم، یعنی از 32 ولایت هر ولایت دو خبرنگار. متاسفانه ما در بسیاری از ولایت متوجه شدیم که هیچ خبرنگار زن نداریم. ما کارمند رسانه‌ای به ندرت پیدا کردیم.
با معذرت، علت از چی بود؟ خودشان علاقه نداشتن؟
علتش واضح است. اولا که امنیت و بعد دیدگاه های مردان است. اولا که در ولایات چون فضای به شدت مذهبی و سنتی است، حضور زن یا چهره زن و صدای زن مردود و حرام است، باعث میشه که زنان در رسانه نتونن حضور پیدا بکنن. دوم این که اگر زن بخواه خبرنگاری بکنه، ورود زن در اجتماع به عنوان خبرنگار خطرناک است و خود زنان از این بحث میترسن، خانواده ها میترسن، مردهای خانواده پیش از اینکه مثلا بیان ناموسی شون میترسن، ناامن میشن.
پس شما چی پیشنهاد میکنین؟ چی میخواین از خود خبرنگارا و از مراجعی که آواز شما رو بشنون؟
همیشه چند سال اخیر خودم شخصا در هر جایی که حضور پیدا کردم به خاطر امنیت زنان رسانه‌ای و بحثایی که پیرامون زنان در رسانه میشد، من دو تا پیشنهاد داشتم. یکی بود که فوکس بیشتر روی زنان در ولایات بکنم، زنان البته رسانه ها در ولایات بکنم، بیشتر رسانه ها رو بذارم به طرف ولایات و مرکز یا کلان شهرها هم تمامی برنامه ها و پلان هایشان برای انکشاف ولایات باشه. بعد دومی نهی است که زن را از کمبول بودگیش بیرون بیارن. زن در مراکز هم در این در کلان شهرها و در رسانه های کلان نامی هم به صورت کمبولی کار میکنن. مثلا خودم حالا دیگه رسیدم به سن 31 سالگی و خیلی میترسم که دیگه خریدار برای رسانه های افغانستان من نداشته باشم، چون فقط زن جوان و زیبا را اینا میتدیدن، نه زن تجربه کار با جرأت فهیم و کارکشتر.
شما فکر نمیکنین که دستای خبرنگارای زن خود قویان دست به کار شوند و جسارت به خرج بتن؟
آرام هایی که شما این خانم های باجرت که شما در افغانستان میبینین در افغانستان کار میکنن، اینا به طور تصادفی هستن. من رشد سنکس تربیت نکرده،
چون که فضای طبیعتش وجود نداره. من ایران میمونم که چطوری من اینطوری شدم، چطوری من خبرنگار شدم و دارم من نمیترسم هیچ چیزی. این به صورت تصادفی بوده. همه آن چیزی که شما توقع میکنین یا مردم دنیا توقع میکنن یا ماها توقع داریم، این غیر قابل پذیرش است. تا زمانی که فضا آماده نشه، تا زمانی که این سیستم نخواهد، تا زمانی که سیستم آماده به این فضا نشه، یه اثر رسالتمنده میتونه یک نظام رسالتمند بسازه. اینجا مرداش رسالتمند نیست، اینجا مرداش غر و دوز است. چیه صدا این که ما زن رسالتمند، او هم رسالتمند در اصل خبرنگاری و در اصل رسانه ما تولید بکنه.